در صفحه 15 اسفند 1391.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اسباب زمان را آقای نائینی فرمودن ستاییست که چهارم نداره. یه زمان عقدی بود، یه زمان اتلاف بود و یه زمان ید. ثم فرمودن اینا یه مشترکاتی دارد و یه آثار مختص. مشترکاتش را فرمودن دوتاست و دوتا مشترکات را دیروز برای شما گفتن. یکیش این بود که حق در همه اینا یکیست ولو که زامنا متعدد باشند، و طولیتش این است که هر لاحقی زامن است ذمه اون سابق را. این امر اولی بود که اینا مشترکن. امر دوم فرمودند که سابق جایز نیست رجوع به لاحق بکند قبل از این که ادا کند اون چیزی که در ذمه‌اش هست. این دوتا را به عنوان اثر مشترک گفت. ثم میان سر اثر مختص که این سه تا زمان، زمان عقدی، زمان اتلاف، زمان ید، هر کدوم یه اثر خاص خودش را داره. حالا اول زمان عقدی. زمان عقدی را می فرمان اثر مختص به زمان عقدی این است که زمانت تابع است به قدر التزام. یعنی اون مقداری که قبول کند و ملتزم بشود ضامن است. مثلا چون گفتیم زمانه به قول و فعلم داخله در زمانه عقدی است دیگه. اگر شما یک تاکسی میگیرید تا فلان جا برید، ضامن تاکسی هستید، کرایه تاکسی تا همونجا، مازاده بر اونو شما ضمانتی ندارید. بنابراین اگر در راه مثلا تاکسی تصادف کرد یا تایرش مثلا ترکید، اینا کاری به شما نداره، شما ضامن کرایه هستید. این در زمانی که به وسیله قول ایجاد میشه، توجه می‌فرمایید؟ یا بله، اینا به همون اندازه ای که شما ملتزم شده اید ذمه شما ضامنه، به همون اندازه ای که ملتزم شده اید. مازاده بر اون دیگه شما ضمانتی ندارید. همچنین فرض بفرمایید که زمان عقدی مثل همین داستان دین، اگر که آقای خدایی قرضی میخوان، من گفتم ضامن بیارید، ضامن آقای خدایی اون مقدار رو که برای آقای خدایی ضمانت کرده است ذمه‌اش مشغول. اگه من 5 میلیون به آقای خدایی قرض دادم، ضامن گفت آقا 2 میلیونشو من ضامنم، همون مقدارشو ضامن، مازاد دیگه. بله، یعنی مقدار زمان در زمان عقدی متناسب است با اون چیزی که خود ضامن التزام پیدا می کند که من قبول دارم. این مال زمان عقدی. آقای نائینی می فرماند به خلاف زمان ید. در زمان ید اینجور نیست. شما در زمان ید دست که گذاشتی ضامن میشی بر مال. دیگه میخوای ملتزم شده باشی، میخوای ملتزم نشده باشی. و میخوای بگوی من این مقدارش رو قبول دارم، این مقدارش رو قبول ندارم؟ نه، ید که گذاشتی ضامن بر مال هستی. توجه میفرمایید؟ و لذا اگر زمانه ید را ید گذاشتی بر مال، بعد گفتن آقا این مال فلان مقدار میارزه، گفتی نه من نصفش را قبول دارم، نمیشد دیگه. اونجا به عهده شما نیست که چقدرش را قبول کنی، ید که گذاشتی شما ضامن جمعیش هست. اون وقت بله بفرمایید، زمان عقدی با زمان اتلاف یه اشتراکی دارن و اون این است که در زمان عقدی و زمان اتلاف شما ضامن‌های متعدد ندارید. در زمان اتلاف که واضحه، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، متلف ضامنه، هر که متلفه میشد ضامن. حالا متلف ولو که ان غیر ارادتن متلف شد، من خواب بودم، در خواب زدم استکان شما رو شکندم، اراده که ندارم در خواب، اما چون اتلاف کردم ضامنم. بله، اگر کسی من رو فریب داده است، اون وقت المغرورو یرجو الا من قره، کسی اومد گفت آقای استکان مالی منه و من دیگه اینا نمیخوام، میشه شما یه لطفی کنی یه استکانو بزنی زمین بشکنه؟ شما هم گفتی خیلی درقی زدی زمین، استکانو شکوندی، یکی یخته گرفت، مردی که استکانو منو میشکنه چیکار؟ پس این گفت مالی منه، بزن بشکن. توجه میفرمایید؟ در نتیجه شما ضامنی متلفی، پول رو به مالک باید بدی، برای مالک جور بکشی، بله بعد رجوع میکنی به غار، چون مغرورت کرده، فریبت داده، گفته این مالی منه، بزن بشکن، رجوع میکنی و از او جوری رو که برای مالک کشیدی پس میگیری. اما شما ضامنی نه غار. توجه میفرمایید؟ لکن او غار شماست، فریب داده شما را، المغرور یرجو الی من قرر. پس در زمان اتلاف تعدد زمنا نیست، چند تا ضامن نداریم، یه ضامن داریم، متلف فقط ضامن. در زمان عقدی هم همینجور، اگر شما تاکسی گرفتی جایی رفتی، پولشو من نباید بدم، خودت ضامنی بدی. توجه میکنم؟ اگر به کسی گفتی برای شما فعلی رو انجام بدن و اون فعل رو برای شما انجام داد، هزینه ی عملش رو شما ضامنی. اگر من وعده گرفتم آقای باقری بیان خونه ما منبر برم، خب من ضامنی پاکت آقای باقری هم، شما ضامن نیستی که دیگه. در زمان عقدیه برای دینم همینجور، اگر که آقای خدایی 5 میلیون خواست، گفتم برو ضامن بیار، یه ضامنی آورد آقای سعادت و گفت من ضامنش میشم، خیلی خوب، آقای سعادت میشه همه 5 میلیون رو قبول کرد ضمانت کنه، ضمانت کرد 5 میلیون رو، من دیگه رجوع به آقای خدایی آقای سعادت میکنم، پولم رو سعادت پس میگیرم. حالا اگر گفتم ضامن دوم، توجه کنید، اگر گفتم آقای خدایی ضامن دوم بیار، آقای شمس رو آور، آقای شمس ضامن دوم دو صورت داره، یه وقت میگد من ضامن آقای خداییم، این باطله. چرا؟ به جهت اینکه آقای خدایی دیگه ذمه‌اش به چیزی مشغول نیست. وقتی آقای سعادت ضمانت شکرد، نقل ذمه آقای خدایی میشد به ذمه آقای سعادت، بنابراین دیگه سعادت مشغول ذمه به منه، آقای خدایی به سلامت. خیلی خوب، پس دیگه ذمه آقای خدایی نسبت به من مشغول نیست. اگه آقای شمس گفت من ضامن آقای خدایی هستم، خدایی شغل ذمه ای ندارد که به ذمه شمس منتقل بشه. بنابراین ضمانت آقای شمس اگر برای آقای خدایی باشد، در فرضی که یه ضامن خدایی دارد، این ضمانت باطل. چرا؟ چون به ذمهش دیگه چیزی نیست که از ذمه او بخواد منتقل به ذمه ایشون بشه. پس ضمانت آقای شمس محکوم به بطلان. اما اگر بگه من ضامن آقای سعادت میشم، این اشکال نداره. بنابراین این ضامن اول الان چون ذمه آقای سعادت مشغول به 5 میلیون شد، حالا آقای شمس بگه من ذمه آقای سعادت میشم، نقل ذمه آقای سعادت به آقای شمس میشه و در نتیجه من اصلا رجوع به آقای شمس میکنم. بله، این ضامن رجوع میکند به مضمون و انهش. پولو که به من داد 5 تومنو، با آقای سعادت میگه من 5 تومن بابت ضمانت شما دادم بده. آقای سعادت 5 تومن به ایشون میده، رجوع میکند به مدیون، میگه منم 5 تومن برای شما دادم بده. خب پس ملاحظه فرمودید ما در زمان عقدی و در زمان ائتلاف اصلا تعدد زمنا نداریم. ولو زمان عقدی رو اینجوری تصور کردید، اما ملاحظه فرمودید یه ضامن بیشتر نیست. یعنی ولو ما ضامن اول ضامن دوم گفتیم اگه ضمانت ضامن اول رو بکند، دیگه همین فقط ضامنه. من اینو میشناسم، نمیتونم رجوع. تعددی که میگم به این معنا که مالک به هر کدوم بخواد بتوند رجوع کنه. یعنی به شمس بخوام رجوع کنم میتونم، حق داشته باشم. به ضامن اول بخوام حق داشته باشم، به خود آقای خدایی هم حق داشته باشم. این میشه تعدد زمان. اگر اینجوری به ترتیب اینا ضمانت کردن، من فقط اینجا حق رجوع به آقای شمسا دارم. اگه برم پیش آقای سعادت میگه بی خود میده بشه، میگه من ضامن برات نذاشتم، میگه او ضمانتی من نکه، باید بری اونجا. توجه کرده؟ بنابراین ما در زمان عقدی و در زمان ائتلاف تعدد زمنا نداریم، به این معنا که مالک به هر کدوم بخواد رجوع کند حق رجوع داشته باشه. درست شو؟ خب اما بیان در چی؟ اما بیان در زمان ید. در زمان ید تعدد زمنا هست. چرا در زمان ید تعدد زمنا هست؟ ترجمه فرمایید. این نکته مهمی است که چه جور میشد شما در زمان ید تعدد زمان زامن داشته باشید. علتش این است که دلیل زمانه به ید دلیلش اقتضا میکند تعدد زمنار. چرا؟ چون دلیلش اطلاق داره. علل ید ما اخذت حتی تعدی. علل ید کدوم ید؟ هر یدی. هر که ید گذاشت زامن است. توجه می‌فرمایید؟ علل ید درسته؟ الف و لام دارد دیگه. الف و لامش میخوای الف و لام جنس بگیری، میخوای الف و لام استقراق بگیری. یعنی هر که ید گذاشت بر مال مردم به حیث که یدش یدی عدوانی بود، یعنی مالک مال رضایت به این ید نداشت. هر که ید گذاشت بر مال مردم، علل ید ما اخذت حتی تو عدی میگیردش.
یعنی مالک اون به اصطلاح،
حالا هم برات اون مثال به اطلاف میزنیم. حالا هم
یه ضمانت اطلاف هم مثلا ضمانت یدک
جداست. اشکالی نداره، میتوند که ضامن شما به ضمان ید زامن بشید و بعد یه اتلافی هم پیش بیاد. حالا عرض میکنیم ببینید ما گفتیم سب. آها حالا میگم دیگه باریک سب. ما اینجا سه نحو زمان داریم که اینو گفتیم. خیلی خوب. حالا شما ید گذاشتیم درست شد؟ مالک اول ید بر بفرمایید. مالک که هست یه کسی آمد ید بر مال گذاشت، قاصب اول. قاصب اول فروخ به دومی، مشتری اول میشه ید دوم، مشتری دوم به سوم ده دستگرش. خیلی خوب. و این مال در ید دهمی تلف شد. الان تمام این ده نفر ید گذاشتن، به قاعده ای که ید گذاشتن و به اطلاق دلیل علل ید ما اخذت حتی تعدی، مالک به هر کدوم از اینا بخواد میتواند رجوع کند و مالش رو چیکار کند؟ و چون مال تلف شد دیگه، چون در نهایت مال الان نیست، عینش نیست، فرض تلف در ید دهم کردیم، میتوند رجوع کند و مالش را مثل یا قیمتش را پس بگیر. استقرار زمان به ید مطلق ترجمه، یعنی اگر از قاصب اول گرفت، ترجمه میکنید، اگر از قاصب اول گرفت، قاصب میتوند رجوع کند به مشتریش، جنس بده، مشتری به بعدی، به بعدی، به بعدی، آخری که متلفه، استقرار زمان در متلف میشه و لا همه زامنه و مالک به هر کدوم بخواد میتوند رجوع کنه. این در فرض تلف این، در فرض وجود اینش هم همینجور. یخه یکیشونو میگیره میگه مالی منو پس بده، میگه مال تو پیش فلانیه، موجود اینش. یه فرض بود مثلا یه آقا پیش فلانی، میگه من تو میگه دست نذاشتی رو این مال، میگه این یه شب تو خونه شما پر نبود، من از تو میخوام. این باید بره مال رو از اون بگیرد بیاد تحویل بده. یعنی در فرض تلف این انتقال به مثل قیمت میشه، در فرضی که این باقی است بازم از هر کدوم بخواد میتونه بگیره. منتها به هر کدوم مراجعه کرد چون این موجوده، میرن اینو باید برن بگیرن بیارن بهش بدن، مازاد بر این طلبی ندارد، همو این مالشو بهش میدن، اما حق رجوع به هر کدوم داره. ترجمه فهم؟ الان اونی که این دستشه آمریکاست، من نمیتونم به اون مراجعه کنم، اما یکیشون همینجا کفی بازاره، خب یخه همینو میگیره. این باید برد عینی منو هر جایی هست ورداره بیاره تحویلم بده. ترجمه فهم؟ پس زمان ید تعدد زمانه شد، هر که ید گذاشته زامن. ترجمه فهم بودیم؟ خب شیخ مدعیش اینه، ادعای شیخ اینه که این تعدد زمنا در زمان ید، این تعدد زمنا تعدد ارضی است. همه این زامن ها در عرض هم زامنن. میخوای رجوع به اول بکن، میخوای به دوم بکن، میخوای به سوم بکن، به هر کدوم، و رجوع به هر کدوم کردی، هر کدوم ادا کردن، ذمه جمعی از مشغول و ذمه بودن به مالک خارج میشه و این زامنا رو شیخ همه رو در عرض هم میبیند و لذا تعبیره به زمان عرضی کرد. آقای ناینی میفرمان به شیخ، شیخ این زمان عرضیش که شما چه کردی، تحریر کردی و تقریب کردی، این زمان عرضی صحیح نیست. اینجام زمانی که وجود دارد، اینجام زمان طولی است. توجه می‌فرمایید؟ اینجام هر که ید بر مال گذاشته به قاعده ید و به دلیل علل ید ما اخذت حتی تؤدی، بله ضامنه، قاعده اطلاق داره. علل ید الف لامش جنس استقراقه، هر که ید گذاشت ضامن. اما این زمان علا نحو زمانت طولیست، یعنی اولین کسی که ضامن است قاصد، ثم مشتری از قاصد، ثم مشتری دوم، برو تا مشتری دهم و صدم. خب زمان پس شد طول، یعنی هر که ید گذاشته در حینی که یدش اومده رو مال همون وقت ضامن شد. پس یکی دیروز ضامن بود، یکی امروز آمنه، یکی فردا آمنه، درست شد؟ بنابراین آقای ناینه می فرماد اینجا قبول داریم که تعدد زمناست، چند تا زامنه، اما زمانم اینجا زمان چیه؟ زمان طولیست. خب سوال، مالک در این زمان طولی به کدوم از اینا میتوند مراجعه کند؟ آقای ناینی میگه به هر کدوم به خود رجوع کنه، هیچ اشکالی نداره، این موجود باشه یا تلف شده باشه. اگر این موجوده، هر که ید گذاشت ضامن است به اداء این، خود اینو باید رد کنه چون این موجوده دیگه. خب حالا میگه آقا پیش من نیست، برو بگیر و بیار، برو این را از اونی که دستش هست بگیر و بیا، توجه میفرمون. خب این خیلی ثمر دارد را. به جدی که مثالش آره شما زدم، الان این تو آمریکاست، این بخواد بره این را بگیر و بیاد، حد اقلش یه هزینه نقل و انتقال دارد، توجه میفرمون. خب این هزینه نقل و انتقال با من نیست، میگم یخ تو من تو زامینی به تحویلی من بده، به همین جا من میام تو بازار زد میستونم، هزینه این نقل و انتقال میفتد به گردن او، توجه میفهمم. پس مالک حق دارد به هر کدوم از این ضامنا رجوع کنه، اما این حق رجوع مالک لازمش این نیست که اینا در عرض هم همه ضامن باشن، زمان اینا طولیست، مالک به هر کدوم خواست رجوع میکنه. شاهد طولیتش هم این است که هر وقتی هر کدوم ید گذاشتن شدن ضامن، یکی 10 روز پیش ضامن شده، یکی فردای اون 9 روز پیش، یکی 8 روز پیش، خود این یه طولیت میارد دیگه. اینا در عمود زمان چه شدن؟ در عمود زمان اینا ضامن شدن، شدن 10 نفر. خب من مالک حق رجوع به هر کدوم شما بگون دارم، به اولی، به آخری، به وسطی، به هر کدوم شما بگون حق رجوع دارم. این مالم موجوده، مطالبه یه این مالم میکنم، میگم فرشم موجوده بده، میگه دست فلانیه برو بگیر و بیار، باید بره بگیر و بیاره تحویلم بده، توجه میزم؟
خب. نه
سر کنید، این در فرضی که این موجوده، در فرضی که این تلف شده، در فرضی که این موجوده استقرار زمانی نیست، به گردن هیچ کدومشون استقرار زمان نیست، چون من مطالبه بیش از این مالم نمیتونم بکنم، چون علل ید ما اخذت حتی تو عدی، چیه تو عدی را؟ همون ما اخذت را، همون ما اخذت را تو عدی، بنابراین اضافه بر این مالم که نمیتونم مطالبه ای داشته باشم از اینا. فرشم موجوده، میگن بیا، میرن فرشمو میارن بهم تحویل میدن، هر کدوم فرش من رو تحویل داد ذمه جمعی چه میشد؟ دیگه چون من یه فرش از اینا طلب داشتم، فرشم هم بودن یکشون بهم داد، خلاص شد دیگه، دیگه حق مطالبه از غیر این ندارم، خلاص شد. میگن آقا تو یه فرش داشتی دستی ما 10 نفر چرخیده بود، ما هم فرشتو چیکار کردی؟ پس دادی، حالا یکیشون رو من گفتم آورد. بنابراین اگر این تلف نشده اصلا استقرار زمان بر کسی نیست، دست رو هر کی بخوام میذارم، میگم فرش منو بیار، فرش منو میارم. بله اگر قاصب اول که این آقای فیاضه فرش رو از من غصب کرده و فروخته و فرش دست دهمی است و رفتن فرش رو از دهمی گرفتن آوردن به من دادن و واضح است این نه نفری که فرش رو خریدن، هر خریداری رجوع میکند به کی؟ به بایعش و چه میکند؟ و ثمنش رو پس میگیره. چون وقتی فرش رو از دست دهمی گرفتن آوردن دادن به من، دهمی فرض کنید 5 میلیون فرش رو خریده، رجوع میکنه به بایعش، میگه خب فرش مال مردم بود، گرفتن رفتن 5 میلیون منو پس بده، پس میگیره بهش از بایعش پس میگیره ثمنشو. باز نهمی فرش رو 4 میلیون و نیم خریده، رجوع میکند به بایعش، میگه فرشو که بردن قصبی درونه، 4 میلیون و نیمی منو بده، 4 میلیون و میگه. همین جور هر مشتری رجوع میکند به بایعش و ثمنی رو که به بایع داده از بایعش پس میگیرد تا برسیم به فیاض قاسم. اولین مشتری هم رجوع میکند به فیاض قاسم، ثمنی رو که به ایشون داده از ایشون پس میگیره. درست شد؟ بنابراین اون مطلب دیگریست، اون هر کدوم به بایع خودشون مراجعه میکنن، ثمنشون رو پس میگیرن. منم که عین فرشمو پس گرفتم، استقرار زمان بر کسی نشد. کی این وسط خسارت دید؟ کی متضرر شد؟ میشه چون فیاض یه پولی مفت گرفته بود بابت فرش من، و من فرشمو پس گرفتم، فیاضم اون پولو مثلا 2 تومن فروخته بود، 2 تومن رو پس میداد به مشتریش. توجه میفرمون؟ کسی این وسط متضرر نمیشد، استقرار زمان بر ذمه کسی نمیشه. اما من هر کدوم این ده تا رو میخوام حق رجوع دارم. ببینید پس زمان شد طولی، از هر کدوم مطالبه کردم عین مالمو پس میدن. بله اگه ثمنی دادم در مقابلش، هر مشتری رجوع میکند به بایع خودش، ثمنی رو که داده پس میگیره. این در فرض وجوده این بیان در فرض تلفه. این تلف شد، خب به دست کی تلف شده؟ او میشه متلف. درسته؟ به ید هر کسی تلف شده باشه او متلفه، استقرار زمان من به ذمه او میشه. یعنی چی؟ یعنی من مالم رو از هر کدوم اینا بخوام باز مطالبه میکنم، باز اینا در طول همه، من انگوش رو هر کدوم گذاشتم، باید مثل بگه مالم مثلی بود، یا قیمتش اگر مالم قیمی بود به من پرداخت کنه. توجه فرمونه؟ مثل یا قیمت مال منو به من میده، بعد اینا رجوع میکنن به هم دیگه تا استقرار زمان به ید که بشه مطلب. یعنی اونی که مال دستش تلف شده، حالا دهمیه، پنجمیه، چهارمیه، هر کی، اونی که مال به ید او تلف شده، فرض کن دهمی، توجه می‌فرمایید؟ خب دهمی جور آخری رو می‌کشه. دقت فرمودید؟ یعنی هشتمی به نهمی رو جو می‌کند، نهمی به هشتمی رو جو می‌کند، پولش رو پس می‌گیرد. باز نهمی به هشتمی، همین جور برید تا آخر. اون کسی دیگه که کسی نیست پولش رو بده، او کیه؟ او متلفه. متلفم به قاعده اتلاف دیگه، من اتلاف مال الغیب فهو له ضامن. پس استقرار زمان در فرض اتلاف به کی میشد؟ به متلف میشد. تمام تنها فرقی که دارد اینه، اگر این موجوده استقرار زمان بر هیچکی نیست، خود اینا میدن خلاص شد. اگر این تلف شده مطلف جور میکشد، مطلف جور میکشد و به قاعده اطلاق و استقرار زمان بر مطلف میشد. بقیه رجوع میکنن به مال خودشون. ما میگم نرخ روزه، بنابراین ملاحظه فرمودید فرق آقای نائینی با شیخ اعظم خیلی مفصل. آقای نائینی صفحه مکاسب و بیع مرحوم هاشمنطقی آملی از صفحه 283 تا 296 این بحث رو طرح میکنن، یعنی 13 صفحه به تفصیل این بحث رو میکنن. اما جان کلام آقای نائینی این بود که خدمت شما گفتم، به شیخ میفرمون شیخ شما زمان ارزی تصویر میکنید، زمان از ارزی امکان تصویر ندارم، در مقام ثبوت اصلا نمیشد زمان ارزی شما داشته باشید، زمان ارزی واقع نمیشد، اشباح و نظائرم که شیخ آورد دیدید اشکال کردن. بعد خودشون یه زمان طولی تصویر میکنن، یه تعدد زمنا درست میکنن، اونم میگن این زمان تعدد زمنا فقط مختص است به زمان علالیت، این تعدد زمنا در زمان اتلاف نمیاد، زمان اتلاف فقط متلف زامنه. بله اگر متلف قاری داره خودش زامنه، بعد رجوع میکنه به قار. در زمان عقدی هم یکی فقط زامنه، آقای شمس، این یکی که زامنه بله اگر برای زامن اول زامن شده رجوع به اون میکند، اولی هم رجوع میکند به کی؟ به مدیون، و پولش رو میگیرن. اما من مالک فقط حق رجوع به یکی دارم، پس تعدد زامن در مقابل مالک نیست. اما در قاعده ید هست تعدد زامن در مقابل مالک. آقای نائینی میفرمان سرش این است که دلیل قاعده ید اطلاق داره، علل ید ما اخذت حتی تو ادیا، یعنی هر کی دست گذاشت به مال ما زامنه. ید یعنی سلطه پیدا کرد دیگه، هر کسی بر این مال سلطه پیدا کرد زامنه. ولذا شما تو کوچه مالی که پیدا میکنید اگر برداشتید ضمانت میاد، میگه آقا من برداشتم و انداختم، زامن شد دیگه. ورداشتی یا انداختی زامن شد، چون دیگه اگه بعدش بندازی اتلاف کرده این مالی مردم. توجه می‌فرمایید؟ ها شما فرض بفرمایید یک کیسه طلا، اگر کیسه طلایی که افتاده است شما چه بدونی توش چی چیه، چه ندونی ور نداشتی، چیزی به عهده شما ید نگذاشتیم، به من چه؟ اما اگه ورداشتی در کیسه رو وا کردی، دیدی سکه های طلاست، بستی گذاشتی سر جاش، زامن. خب به محضی که ید گذاشتی زامن. تجنبمون چرا؟ به اطلاق قوله صلی الله علیه و آله و سلم علل ید ما اخذت حتی تو. پس تعدد زمنایی که شما دارید در داستان زمان ید، تعدد زمنا به اطلاق علل یده، میگه هر کی ید گذاشت زامنه. حالا که زامن شدن، خب پس من میتونم از هر کدوم بخوام بگیرم، از اولی میگیرم، از دومی میگیرم، از دهمی میگیرم، هر کی ید گذاشت زامنه. وقتی زامن شدن من حق رجوع دارم به زامنم، میگم یالا ید گذاشتی رو مال من، مال منو برگردون. تجمع فهمون؟ لکن این تعدد زامنا ارزی است که شیخ میگن، شیخ اعظم انصاری میگن ارزی، سید یزدی میگن هو تحقیق در مقام، اینی که شیخ فرموده همین درسته، سید یزدی هم معیدشون میشه. آقای نائینی میگه آقا اصلا نمیشه زمان ارزی، لا محاله ما باید زمان رو به طولیت تصویر کنیم. بله این حق برای مالک هست که به این زمنای طولی هر کدوم رو میخواد مراجعه کنه. این که مالک حق داره به هر کدوم مراجعه کنه، این مستلزم ارضیت اینا نیست، اینا طولی هست. مالک میخواد به اولی، میخواد به آخری، میخواد به یکی از وسطی ها رجوع میکنه، دو حالم بیشتر نداره، یا این موجوده به هر کدوم رجوع کرد باید این را تحویلش بده. یا این تلف شده قیسمن قیمت مثلش تحویل میدن، استقرار زبان میرد به ذمه مطلق. این فرمایش آقای نائینی طولم کشید تا کلامشون رو توضیح بدیم، اما فایده توش بود. یعنی زمان عقدی، زمان بفرمایید اطلاف و زمان علالیت رو جدا کردن و بحث کردن. همه فرمایشاتشون هم من نرسیدم برای شما بگم چون طول میکشید. این بیان آقای نائینی. حالا ببینیم فرمایش آقای نائینی تمامه یا قابل مناقشه است. تو اصلا ما دعوامون همینه، چون سنی ها میگن ارزی، ما میگم طولی، تمامی دعوا همینه. حالا این فرمود بله در این مشترکن، در این دوتایشون مشترکن که مالک به هر کدوم بخواد حق رجوع داره. فرمایش آقای نائینی تمام میشد یا نه فردا. و صلی الله علی محمد و آله.